پرسش عصر ایران، خبرها از رادیو فردا. دادستان نظامی تهران از معرفی چند فرمانده نظامی به دادگاه در رابطه با پرونده سرنگونی هواپیمای اوکراینی اطلاع داد. رئیس جمهوری اسلامی ادعای رهبر جمهوری اسلامی در خصوص واکسن کرونا را تکرار کرد. عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی بازرسان دیدبان هسته‌ای ملل متحد را به اخراج از کشور تهدید کرد. درود شنوندگان ارجمند. دادستان نظامی تهران از شناسایی 10 نفر به عنوان مقصر در پرونده سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی و معرفی آنان به دادگاه اطلاع داد که به گفته او فرماندهان عالی نظامی نیز در میان آنان حضور دارند. غلام علی ترکی بدون اشاره به نام آن فرماندهان افزوده زنجیره ای از به گفته وی خطاهای انسانی در موضوع نقش داشته و منجر به شلیک اشتباه شده است. این ادعا در حالی مطرح می شود که بسیاری از ناظران نسبت به فرضیه اشتباهی بودن شلیک تردید دارند و وزیر خارجه کانادا پیشتر گفته بود که باور ندارد دلیل شلیک موشک خطای انسانی باشد. هواپیمای مسافربری اوکراینی با 176 سرنشین 18 دی سال گذشته دقایقی پس از برخاستن از فرودگاه با 2 موشک سپاه پاسداران جمهوری اسلامی هدف قرار گرفت و سرنگون شد. خانواده های قربانیان و اوکراین و کانادا خواهان اجرای عدالتند، اما مقامات جمهوری اسلامی تاکنون از اعلام جزئیات در این باره خودداری کردند. یک روز بعد از اظهارات رهبر جمهوری اسلامی درباره واکسن کرونا، حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی نیز شرکت‌های غربی را متهم کرده که قصد داشتند واکسن کرونا را به عبارت او روی مردم ایران آزمایش کنند. رئیس جمهوری اسلامی امروز در جلسه ستاد مقابله با کرونا اظهار داشت:
ما واکسن‌هایی در اختیار ما بود زودتر بیاریم در کشور، منتها واکسنی بود که میخواستن روی مردم ما آزمایش کنند. یه شرکت هایی بودن به ما پیشنهاد دادن و وزارت بهداشت درمان ما به حق نپذیرفت و قبول نکرد.
این ادعا قبلا نیز از سوی مقامات جمهوری اسلامی مطرح شده است بدون اینکه در آن باره سند یا مدرکی ارائه کنند. واکسن های ساخت شرکت های آمریکایی و بریتانیایی تا کنون روی هزاران تن و نیز روی داوطلبانی در کشورهای مختلف آزمایش شده است. تزریق این واکسن‌ها با تایید سازمان جهانی بهداشت از چند هفته پیش در شماری از کشورها آغاز شده و برای شماری از رهبران در عرصه بین المللی نیز تزریق شده است. یک عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تهدید کرده در صورت عدم رفع تحریم‌ها تا 3 اسفند جمهوری اسلامی بازرسان دیدبان هسته‌ای ملل متحد را از کشور اخراج خواهد کرد. احمد امیری فراهانی امروز در مصاحبه‌ای با سیمای جمهوری اسلامی اظهار داشت:
اگر تا 3 اسفند تحریم‌ها برداشته نشه، به خصوص تحریم‌های مالی و بانکی و نفت، قطعاً ما بازرسان آژانس رو اخراج خواهیم کرد و حتماً عرضم به حضور شما که اجرای داوطلبانه پروتکل رو متوقف خواهیم کرد.
این عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه این موارد مصوبات مجلسند، دولت را موظف به اجرای آنها دانسته است. شماری از سهامداران بازار بورس در ایران امروز مقابل ساختمان سازمان بورس و اوراق بهادار تجمعی اعتراضی برگزار کردند. بر اساس تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است، در این تجمع 10 تن حضور داشتند و شعارهایی سر دادند.
مرد مفسد اقتصادی، 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 مرد مفسد اقتصادی،
بیشتر نیز تعدادی از سهامداران بازار بورس ایران تجمعات اعتراضی برگزار کرده بودند. شاخص کل بازار بورس امروز به زیر 1,300,000 واحد رسید. در اولین سالگشت سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی بنای یادبود جانباختگان پرواز 752 در کیف رونمایی شد. مسئولین اوکراینی پاسخگو کردن جمهوری اسلامی و زنده نگه داشتن یاد قربانیان را اولویت اصلی اوکراین و همپیمانانش برشمردند. آنا رایسکایا در کیف.
بخشی از مراسمی که روز جمعه در کیف به یاد جانباختگان پرواز 752 برگزار شد، به توضیح درباره بنای یادبودی که قرار است در پایتخت اوکراین احداث شود، اختصاص یافت. روز قبل طرح تصویب شده این بنای یادبود رونمایی شد. بنا به توضیح مسئولین، چند روز بعد از سانحه یک بنیاد خیریه با کمک دولت و فعالین مدنی تأسیس شد که وظیفه‌اش پیگیری مسائل مرتبط با تأسیس بنای یادبود قربانیان این پرواز است. هواپیمای اوکراینی یک سال پیش 8 ژانویه 18 دی ماه دقایق پس از برخاستن از فرودگاه امام خمینی با دو موشک پدافنده هوایی سپاه پاسداران سرنگون شد و تمام 176 سرنشین این پرواز جان باختند. یوگنی دهن، مدیر عامل خطوط هوایی بین المللی اوکراین، صاحب هواپیمای سرنگون شده، طی مراسمی که به مناسبت نخستین سالگرد این سانحه برگزار شد گفت، به یاد 11 شهروند اوکراین، 9 خدمه و 2 مسافر که در میان جان باختگان پرواز 752 بودند، از بین 11 محل در کیف و 11 طرح پیشنهادی یکی انتخاب شد. قرار است این بنای یادبود در پارک جدید در ساحل رودخانه دنیپر ساخته شود و به شکل یک پل فلزی با دیوارهای شیشه‌ای باشد. از دید طراحان فرم بنای یادبود یادآور بال هواپیماست که نوکش به سوی آسمان است و بال دوم زیر زمین است و تنها از بین کاشی‌ها دیده خواهد شد. انتظار می‌رود این بنای یادبود در دومین سالگرد این سانحه افتتاح شود و همکنون یک قطعه سنگ مرمر با نوشته PS 752 8 ژانویه 2020 به طور موقت در آنجا گذاشته شده. مسئولین میگویند اطراف بنای یادبود 177 درخت میکارند به یاد 176 سرنشین این پرواز و همچنین کودک به نام هوگو که 7 ماهه مادر شورا باردار بود. یوگنی دهن، مدیر عامل خطوط هوایی اوکراین، طی مراسم به یاد قربانیان این پرواز گفت:
امیدواریم با فرارسیدن بهار در محلی که برای ساختن بنای یادبود جانباختگان پرواز 752 در نظر گرفته شده، درخت بکاریم و به موازات آن تمام مراحل احداث این بنا نیز طی خواهد شد. همزمان با مذاکراتی که با ایران درباره مسائل مرتبط با این پرواز در جریان است و تحقیقاتی که در این زمینه انجام می شود، ما به وظیفه خود مبنی بر زنده نگه داشتن یاد قربانیان و ارائه هر گونه کمک به بستگانشان ادامه می دهیم و با مساعدت دولت و شهرداری کیف تا پایان سال جاری میلادی بنای یادبود را نیز تکمیل می کنیم.
رئیس جمهور اوکراین جمعه در بیانیه سرنگونی هواپیمای اوکراینی در ایران را رویدادی دانست که برای همیشه جای زخمش در قلب مردم اوکراین باقی میماند. در حالی که ایران پافشاری میکند خطای انسانی باعث سرنگونی پرواز 752 بود، مسئولین اوکراینی مظنونند این اقدام عمدی بوده و به گفته ولادیمیر زلنسکی، ایران نمیتوانست متوجه نباشد هواپیمای غیرنظامی در حال پرواز بود و موشک اول به هدف غیرنظامی اصابت کرده. رئیس جمهور اوکراین 10 روز پیش اعلام کرده بود به 9 خدمه این پرواز لقب قهرمان اوکراین و همچنین ستاره طلایی، بالاترین نشان افتخار این کشور، اهدا خواهد شد. آنا رایسکا، رادیو فردا، کیف.
پیام های شما را میشنویم.
دیکتاتورهای روزگار مردم هیچ انتظاری ازشون ندارن، چون جوابگوی اعمال و رفتارشون نیستن و قطعاً در زمینه پرواز تهران اوکراین و صدها قتل زنجیره‌ای و هزاران مشکلات و بدبختی که برای ملت خلق کردن براشون اصلا مهم نیست.
وقتی پهپاد آمریکایی رو در خلیج فارس نیروی سپاه سرنگون کرد، آقای حاجی‌زاده با افتخار اومد گفت اپراتور به اختیار خودش این کار را انجام داده. سرنگونی هواپیمای مسافربری هم نتیجه آتش به اختیاره. وقتی جمهوری اسلامی برای رسیدن به هدفش اجازه میده هر کسی هر کاری دوست داره انجام بده، این نتیجه کارش میشه. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران با شلیک دو موشک 176 انسان بیگناه را به کام مرگ کشاندند. یک سال از آن فاجعه داره میگذرد. نه کسی بازداشت شد، نه کسی اعدام شد، نه کسی زندانی شد، نه چیزی رو حقیقتی رو بیان کردن و چیزی حقیقتی رو گفتن. میخواستم بگویم که آیا این عدالت عدل علی است که یک فرد 176 نفر را به کام مرگ بکشاند، هیچ بازخواستی ازش نشود.
یک سال از انتقام سخت و شلیک به قلب 176 نفر انسان عاشق و بیگناه گذشت. با هم یاد و خاطر همه آن جان باختگان را گرامی می‌داریم. روحشان شاد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
بین مجلس شورای اسلامی و دولت جمهوری اسلامی همچنان کشمکش های متعددی گزارش می شود. رضا ولی‌زاده.
کمتر از 6 ماه به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران باقی مانده است و اختلاف دو رقیب انتخابات پیشین که یکی سکاندار مجلس است و دیگری سکاندار دولت بیش از پیش بر سر مسائل مختلف خود را نشان می دهد. سوزن اختلاف سیاسی مجلس 11 به ریاست محمد باقر قالیباف و دولت حسن روحانی این بار بر سر بودجه سال 1400 گیر کرده است. دولت نرخ دلار در بودجه سال آینده را 11500 تومان تعیین کرده، اما به گزارش خبرگزاری ایرنا، کمیسیون تلفیق مجلس در مصوبه خود نرخ 17500 تومان را برای دلار پیشنهاد کرده است. علاوه بر این، کمیسیون تلفیق همچنین خواهان افزایش مالیات‌ها و عوارض گمرکی است. یکی دیگر از اختلاف‌های دولت و مجلس بر سر فروش نفت است. دولت در لایحه بودجه فروش نفت را روزانه 2,300,000 بشکه تعیین کرده، در حالی که کمیسیون تلفیق فروش 1,500,000 بشکه در روز را تصویب کرده است. به بیان ساده تر، وقتی فروش نفت برای دولت پایین در نظر گرفته شده باشد، یعنی میزان برداشت پول از خزانه برای دولتی که میخواهد یارانه بدهد کاهش خواهد یافت و از طرفی افزایش نرخ ارز، مالیات و عوارض گمرکی به تورم بیشتر منجر میشود که ترکیب این دو دولت را در کنترل اوضاع اقتصادی ضعیف‌تر خواهد کرد. البته مصوبات کمیسیون تلفیق به معنای تصمیم نهایی مجلس نیست و این مصوبات نهایتاً در صحن علنی مجلس باید به تصویب برسند. در تازه‌ترین واکنش به تصمیم کمیسیون تلفیق برای افزایش نرخ ارز، عوارض گمرکی و مالیات، حسین علی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهوری می‌گوید دولت هم میتوانست این مصوبات کمیسیون تلفیق را در لایحه بودجه بیاورد، اما اینها به ایجاد مشکل در تامین کالاهای اساسی و دارو و فشار بر مردم منجر میشود. پیشتر محمود بایزی رئیس دفتر حسن روحانی هم گفته بود آنچه در کمیسیون تلفیق بحث میشود برای ماههای اولیه سال آینده است. بنابراین خبررسانی امروز به گفته او برای نان و آب و تبلیغات است. آقای وایزی معتقد است اینکه کمیسیون تلفیق قیمت دلار را به جای 11500 تومان 17500 تومان تعیین می‌کند، علامت بسیار بدی به بازار می‌فرستد که قیمت ارز پایین نمی‌آید. حسن روحانی روز 17 دی ماه جاری گفته بود افزایش مالیات در بودجه سال آینده را که به مردم فشار مضاعف وارد می‌کند نمی‌پذیرد و طبق قانون اساسی بودجه را باید دولت بنویسد و به مجلس بدهد و مجلس نمیتواند بودجه بنویسد. به گفته عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی، مصوبه کمیسیون تلفیق تورمزا و برخلاف محاسبات کارشناسان بانک مرکزی است. افزایش تورم آن هم در 3 ماه ابتدایی سال 1400 و پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری اتفاقی است که برای دولت با عنوان مسئول اقتصاد و اداره کشور چندان خوشایند نیست.
2042-02-21-12-21-12-13 شماره پیامگیر رادیو فرداست. اخبار و گزارش ها رأس هر ساعت.